خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک شما دوستان نازنین و آرزوی سلامتی برای همگی شما. جلسه روز یک شنبه 23 اردیبهشت شده خدمتون هستیم. عنوان بحثمون جذابیت رسانه است و چه راهکارهای جایگزینی حالا برای این جذابیت ها ما پیدا کنیم. خب بفرمایید که بچه های شما، نوجوان های شما، آقا پسرهای شما که سراغ رسانه میرن، اول از همه ما یک تعریف از رسانه داشتیم. گفتیم رسانه یه منبعی هست که یه سر اخبار، اطلاعات و پیام ها رو در اختیار مخاطبش قرار میده. قبل از این تا چند دهه قبل این رسانه ها یک طرفه بودن، مثل رادیو، تلویزیون، که حالا روزنامه این اخبار و اطلاعات پیام ها رو به مخاطبینشون میدادن. در عصر جدید که عصر دیجیتال بهش میگیم، رسانه وسیله تعاملی شده، یعنی همزمان که اونها پیام های رو به ما میدن، ما میتونیم پیام های رو باشون مبادله کنیم و اون مخاطب هم نقش داره در شکلگیری رسانه، ماندن رسانه، بقای رسانه و تغییر تحولاتی که در رسانه اتفاق میفته. خب رسانه ها شامل همه چی بودن دیگه؟ شامل الان چی هست رسانه ها؟ داریم مرور میکنیم، دوره میکنیم. رسانه چی هست؟ رادیو، تلویزیون، بله، 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 کلیه سایت ها، فضاهای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، بازی‌ها و گیم‌ها، درسته؟ دیگه اون پلتفرم‌های آموزشی مثل آپارات، درسته؟ مثل یوتیوب، اینا همه میشن چی؟ میشن رسانه، همه رسانه. خب پس گیم یا بازی های اینترنتی، بازی های دیجیتالی، بازی های کامپیوتری که بچه هم انجام میدن در حال نوع رسانه است. ما داریم در مورد همه رسانه ها صحبت میکنیم. بفرمایید که چرا اصلا رسانه ها الان اینقدر جذابن یا دلایل جذابیت رسانه؟ گام اول برای این که بدونیم چرا رسانه ها جذابن انقدر اینه که خب ببینیم چه نیازهایی رو پوشش میدن رسانه ها، درسته؟ چه نیازهایی رو پوشش میدن به نظر شما؟ مثلا اینکه جوان شما میشینه پای بازی کامپیوتری و بازی میکنه و ساعت ها میگذره، نمیتونید شما بلندش کنید از پای رسانه، چه نیازهایی رو ازش برطرف میکنه؟ چه جذابیت هایی داره؟ چی هست نیازهاش؟ بفرمایید نیازهایی که اونجا توی بازی برطرف میکنه براش چیه؟ آفرین، یکی هیجان، دیگه
سرگرمی،
تفریح و سرگرمی، دقیقا، دیگه باریکلا، ایجاد اعتماد به نفس، احساس موفقیت، درسته؟ دیگه غیر از بازی، حالا بقیه رسانه ها هم بگین. مثلا فرض کن توی اینستا داره فعالیت میکنه، نیاز به دیده شدن، بله، نیاز به دیده شدن، دیگه فکر کنید وقتی داره باید دختر خانم چت میکنه، بله، نیازهای عاطفی که نیاز به محبت، نیاز به نوازش، درسته؟ دیگه چی؟ بگید دیگه چه چیزهایی را از رسانه دریافت میکنه اینقدر براش جذابیت داره؟ عبا ابراز وجود میکنه، درسته؟ این ابراز وجود یه احساس رضایتی بهش میده. ابراز وجود و احساس رضایت، حالشون خوب میشه، اصلا حال جوانه خوب میشه، درسته؟ دیگه چی؟ این چیز مهمونه میگیم.
پنهان بودنشون در دسترس هر موقع که میخوان، هر زمانی که میخوان.
آفرین. در دسترس بودن رسانه خب چه نیازیشون رو برطرف میکنه؟ تنهاییشون رو پر میکنه دیگه، درسته؟ یعنی نیاز به یک چی دارن؟ دوست، همراه، همدم، درسته؟ پس نیاز به دوست، همراه، همدم، هر چی میخواین اسمشو بزنید. دیگه چی؟ بگین، هنوز خیلی زیاده، علت جذابیت. همه مهمتر این چیز نکته اساسی نمیگین. با دختر خانم که چت میکنن، دختر ها با پسر چت میکنن، چه نیاز جنسی؟ بله. اون قلبه به حساب بحران نوجوانی بیشتر بر نیازهای جنسی متمرکزه دیگه. بله، نیاز جنسی دارن، نه جوان ها، همه پناه میبرن به رسانه و یه سری نیازهاشون از اون طریق برطرف میکنن، درسته؟ خب دیگه چی؟ هنوز هم میتونیم بگیم خیلی چیزا، خیلی جذابیت داره. بگیم
مثلا یه
چیز منبع درآمد هر دامتان باش. باریکلا، آفرین آفرین. نیازهای مادی رو برطرف میکنه. خیلی ها درآمدزایی دارن، نیاز به درآمد و ثروت و پول. بچه های الان حتی کوچیکن ها میگن چجوری میشه پول در بیاریم؟ سریع یه پیج بزنیم، بلاگر بشیم، به خصوص این بلاگرها، این شاخ های اینستاگرام که میگن همش میان میگن مامان اصلا اینو ببینی هیچی نداشت، یه شوهری هم داره که بی سواد، راننده تاکسیه، نه فلانه، ولی رفت یه پیج زد، غذا درست میکنن، غذایی که دارن میخورن عکس میذاره، ببین نمیدونم 5 میلیون لایک خورد، درسته؟ خب دیگه چی رو برطرف میکنه؟ نیاز به مفید بودن. خیلی وقتا تو اون بازی هایی که داره بازی میکنه، یکی رو که میکشه، علاوه بر اینکه احساس قدرتمندی و قوی بودن بهش میده، احساس مفید بودن هم میکنه. یعنی درسته که مجازیه، برای اینکه یکی رو کشته. پس نیاز به قدرت، درسته؟ قدرت و قوی بودن یکی از اون نیازهای اساسی انسان. اصلا اون 5 تا نیاز یادتونه؟ 5 تا نیاز اساسی همه انسان‌ها که بهش میگفتیم توی هرم مزلو، میگفتیم اینا نیازهای اساسی همه انسان‌هاست. یادتونه چیا بود؟ یکی نیازهای زیستی بود، نه؟ درسته؟ یکی نیازهای امنیتی بود، درسته؟ بله، که اونو جز همون نیازه زیستی به حساب می اومدن. بعد نیازه اجتماعی بود، مثلا نیازه حالا به دوست، به عشق، به محبت. بعد نیازه به احترام بود و نیازهایی که باعث رشد و کمال می شد، مثل نیازه به خودشکوفایی. بله، خوراک و پوشاک، این هم شدن زیستی، درسته؟ چی فهمیدی؟
دوست داشته شدن.
بله، عشق و دوست داشته شدن که جز نیازهای اجتماعیه که ما اینجا گفتیم مثلا یه علت که جوانا پناه میبرن به رسانه، نیاز به دوسته، نیازهای عاطفیه، محبت بگیرن، نوازش بگیرن، یکی باشه دوستش داشته باشن، دوستشون داشته باشه. آفر برطرف میشه. بله، به صورت مجازی که خیلی هاش برطرف میشه، واقعیش هم خیلی ها برطرف میشه.
یاده مثلا میگی که چرا میگن که پدر مادرها میگن که نمیخوان
از بر بله، چرا؟ قبلا زود ازدواج میکنن،
میشه ساعت ها میتونن توش باشه،
آفرین،
میبینن با همه.
آره دقیقا، یه جور اتفاقا احساس امنیت هم میکنن. یعنی اون نیاز به امنیت که توی هرم مزلو جز نیازا بود توی خیلی از رسانه ها تامین میشه. چرا؟ به خاطر اینکه به فرمایش رو یکی از دوستان کردم، گفت میرن تو اتاقشون رو الان گفتیم جلسه هم بودیم، گفت میره تو اتاقش رو در رو میمنده یه گوشیه و خودش میدونه دیگه، هیچ کم کار به کارش نداره و به هر حال با هر که صحبت کنه با دوستشون رو. یا مثلا بازی میکنه، شما فکر کنید در دنیای واقعی بچه میره فوتبال بازی میکنه، ترس اینکه بخوره زمین پاش اینو زخمی بشه، این دو چیزا هست. و بعضی بچه قلدری میکنن اصلا و اذیت میکنن بچه ها، ولی بازی کامپیوتری که میکنه دیگه اون امنیته هست و اذیت هم نمیشه. دقیقا فرمایش شما که میگین یه دلیل اینکه ازدواج اینقدر دیگه به تاخیر افتاده، همینه که بسیاری از اینا دیگه به صورت مجازی این نیازها برطرف میشه، گرچه که همش واقعا مجازیه و به قول معروف به صورت واقعی بله تأمین نمیشه، ولی خب دیگه به هر حال برطرف شده دیگه، حالا چه مجازی چه واقعی. کسی که ساعت ها چت میکنه، آقا پسری با دختر خانمی چت میکنه، قربون صدقش میره، نمیدونم همه اون کمبودایی که پدر و مادر براش گذاشتن و اون دختر خانم داره برطرف میکنه، کلی بهش اعتماد به نفس میده، کلی حتی چیزای نداشتش رو بهش میگه و هنوز خب زیر یه سقف نرفتن ازدواج کنن که اونجا به صورت واقعی اون مثال صندوق میوه رو زدیم، وقتی که اولی که ازدواج میکنه اون روش خیلی میوه های درست و خوبیه، بعد یواش یواش که میری جلو میبینی اون زیرای چیزای دیگه هست. حالا اینا چون ازدواج انجام نشده و به صورت مجازی اینا با هم دوستن، اون روی خوبشون رو به هم دیگه نشون میدن و خب خیلی هم حس خوبی دارن، بنابراین پناه میبرن به رسانه. روی تک تک اینها حالا ما باید صحبت کنیم، ببینیم بابا جمعون نیاز به چی داره؟ هیجان، هیجان خواهی دیگه. خب ما میگیم بابا پسر من مدام پای بازی، مدام پای این فیلم هاست، فیلم ها رو داره میبینه، خب باید بگردم ببینم کدوم از این نیازا، چون هنوز این ادامه داره، ما بخوام بنویسیم منو خیلی از این سرپس ها میتونیم. حتی ببینید همون نیاز به خودشکوفایی و رشد و که ما میگیم تو هرم مازا دیگه، اون به حساب نیازیه که انسان رو به کمال میرسونه، حد نهایی انسانیته. همون هم در بسیاری از افراد در از طریق رسانه اتفاق میفته. شما فکر کنین یه کسی که الان دسترسی به تمام مقالات دنیا، به تمام کتاب‌های دنیا داره، حالا از طریق اپلیکیشن کیندل که اون دفعه گفتم خدمتتون، سخت افزاره، یه تبلت میخره، اصلا این سخت افزار رو داره، من میتونه به تمام کتابخانه‌های دنیا دسترسی داشته باشی. خب وقتی تمام مقالات رو داره میخونه، تمام مطالب علمی روز رو مدام میتونه سرچ کنه، پیدا کنه و مثلا خودش یه پژوهشگره، مدام داره خودش رو رشد میده، داره به اون خودشکوفایی و اون کمال خودش میرسه. بنابراین این نیاز به خودشکوفایی باز هم میتونه از طریق رسانه برطرف شه. بستگی داره حالا اون شخصی که داره از رسانه استفاده میکنه دنبال کدام یکی از اینا باشه، درسته؟ همونو پیدا میکنه. ما اگر مثلا داریم توی یه پارک قدم میزنیم، داریم نمیدونم از خونه میریم به سمت حالا مدرسه، هر جا دنبال هر چی که بگردیم، ذهنمون دنبال هر چی باشه همونو پیدا میکنه. مثلا اگر واقعا برگردیم همش بگیم چقدر این خیابون کثیفه، نمیدونم سطل آشغالا رو خالی نمی کنن، هفته یه بار زباله ها تخلیه میشه، چرا جوی خیابون رو نمیدونم آبل نمی کنن تمیز کنن، همش هر جا رو نگاه کنیم زباله پیدا میکنیم. بعد از اینکه سرمون رو بالا کنیم بگیم به به چه درختان قشنگه، عجب شکوفه داره، عجب نمیدونم توتی داره این درخت، خدا رو شکر بارون اومد، چقدر همه جا تمیز شد، چقدر برگا برق میزنه شفافه، همونجوری که داری میری چشات اونا رو میبینی. دقیقاً در مورد استفاده از رسانه همینی دیگه، بستگی داره شخص دنبال کدوم نیاز رفته باشه، چیا بخواد، چیا بگرده، همونو پیدا میکنه. بعد و بعد همونی میشه که در جستجوشه، میگن هر چیز در جستجوی آنی جان.
میگن این راحتیش گریبانگیر هممون شده دیگه
مثلا. آفرین، این دسترسی راحتش هم خیلی مهمه در دسترس بودن.
مثلا یه مهمونی مثلا مادرها یکی تبلت دست بچه ها دادن، خودشون میدونن که این بچه الان باید اینجا بازی کنه.
بله.
خب بچه بخواد نشینه و مادر در دسترسه دیگه، باید دنبال
باشه. و انسان همیشه دنبال راحتی
راحت کرده باشه، مادر داره به صحبتش میرسه، به کارش، بچه ها بله. اون رو بزنه که حرکت
بله. بله.
نمیفتن، نمیسوزن، ندعوا میکنن.
دقیقاً دقیقاً تازه مادرها فکر میکنن چقدر خوبه که نمیره تو کوچه الان دزده ببردش، چه نمیره تو کوچه بله
بله خونه
صاف مثلا میزبانو به هم برید. دقیقاً میشه. خب بازم اتفاقا یکی از اساتید صحبت میکرد در مورد دیجیتالی شدن آموزش و حالا کاربرد کافی میکردن، اینکه در دوران کرونا خیلی همه ترسیده بودن، آی بچه ها دیگه به فنا رفتن، آی آسیبا اینجوری شد و اونجوری شد. بعد میگفتن که خب وقتی هم که بچه ها به مدرسه میرفتن خطر کم نبود، به هر حال از تصادف سرویس های مدرسه، از چه میدونم روبوده شدن حالا توی کوچه و خیابون اونایی که تنها میرفتن، دقیقا از آتش سوزی هایی که توی مدرسه اتفاق میافتاد که نمونه هاش هم هنوز داریم. بعد از به خدمتتون به قول شما اون دوستی هایی که در مدرسه شکل می گرفت و منجر به رفتارهای پرخطر می شد، ساختمون های ناایمن مدارس که خیلی وقتا تخریب شده روی بچه ها ریخته، نمیدونم همه اینا رو. و حتی مثال می زد، می گفت من به چشم خودم شاهد بودم بچه در پیاده رو داشته می رفته و موتور بهش زده، موتور تو پیاده رو رفته به بچه زده و بچه رو به این برده. منظور داشت مقایسه میکرد، میگفت که بابا اون وقتی که حالا کرونا بود ترس اولیا رو بریزه، اون البته اون استاد به خاطر اینکه ترس اولیا رو بریزه و اجازه بده آموزش ببینن بچه‌ها، میگفت اون موقع چیزا بوده، خطرات فیزیکی بوده، حالا خب خطرات یه جوری دیگه شده، روانی شده بیشتر. دقیقاً الان به نظر من بسیار از مادران به فرمایش شما در مهمونی ها در مراسم ملاحظه اینو میکنن، به قول شما دیگه دست به وسایل صابونه نمیزنه، میزبان ناراحت نمیکنه، خودش هم که به صحبت کردن و خاله بازی و دور همیش میرسه و بنابراین بچه سرش تو گوشی باشه خیلی راحت تره. بله. و خب این در دسترس بودن، راحتی استفاده، اینا یکی از دلایلی هست که تا زمانی که آگاه نشن افراد، حالا آگاهیت و آگاه بودن باز خدمتتون خواهیم گفت که حالا اینا میگم بحثای جلسات دیگه هم هست، ما گریز میزنیم اگر رسیدیم میگیم، نرسیدیم یه گریز زده باشیم خدمتتون. این که در برخورد با رسانه، حالا ما میگیم بعضیا بدبینن، بعضیا خوشبینن، بعضیا منطقیان، ولی این که یه جوری ما با رسانه ها باید برخورد کنیم که نه تنها حالا بدبین نباشیم، بلکه نه تنها مثلا از دریا نترسیم، بلکه موج سواری بلد باشیم. یعنی بچه های ما که هیچی، ما که واقعا نظرمی الان خودم بیان میکنم که خودم از اونام که واقعا ترس از این دارم در دنیای آینده، در 10-15 سال آینده که خیلی عصر متفاوتی خواهد بود، من از اونام که سوادشو ندارم و واقعا نمیدونم چی کار کنم و حتما به مشکل خواهم خورد. ولی بچه های ما، نسل آینده ما، دانش آموزان ما باید یه طوری باشن که نه تنها نترسن، خودشونو به آب بزنن، تنی به آب بزنن، یا به قول معروف سوار قطار فناوری و دیجیتال بشن، بلکه خودشون اصلا موج ایجاد کنن، خودشون ترند بشن، خودشون اصلا بتونن تولیداتی بکنن، کارهای انجام بدن که اصلا اونا پیش برنده در واقع قطار باشن، پیش برنده موجه باشن، موجه رو ایجاد کرده باشن. و این خیلی مهمه، این خیلی یعنی در ایجاد این نگرش برای والدین و برای معلمین، در واقع معلمین که دارن تربیت میکنن نسل آینده رو، این نگرش رو درشون ایجاد بکنن، حالا بزرگترها و اساتید کسان که این کارن، خیلی مهمه که به جای ترسوندن بهشون یاد بدیم چی کار بکنن، آموزش بدیم بهشون، تفکر نقاد آموزش بدیم. اینکه از همین موقعیتی که الان دارن، از این رسانه هایی که در دسترسشون هست، بتونن استفاده های مفیدی بکنن، بتونن درآمد ایجاد کنن. اصلا یه جمله داشتیم یادتونه زمانی که دانش آموز بودیم، از آن بپرسن میخوای در آینده چی کاره بشی، میگفتیم که میخوام دنیا رو به جای بهتری برای زندگی تبدیل کنم. یادتونه همه ماها میگفتیم، غیر ممکنه کسی نگفته باشه، میخوام یه آدم خوب باشم، یه دنیا رو تبدیل به جای بهتری بکنم. واقعا بچه‌ها این شکلی باشن، یعنی دنیا رو تبدیل به یک مکان بهتری برای زندگی بکنن، برخلاف آنچه که ما الان توی بیشتر جوانان و نوجوانان میبینیم. این به نظر من این موقعیتیه که خدا در اختیار انسان قرار داده و میگفتن بزرگتره و میگفتن در آخر از زمان یه جوری میشه که علومی که خداوند به آدم ابوالبشر داده از اون زمان تا الان به انسان داده، شاید هنوز یک هزارمش هم در انسان شکوفا نشده، ولی الان با این وضعیت یه جوریه که به نظر من یه درصد کوچیکش لااقل این علم داره شکوفا میشه. و واقعا انسان، کتاب انسان خداگونه رو حتما خوندین، اگه یه جوری باشه که هر کدوم از انسان ها، هر کدوم از جوانای ما، از بچه های ما طوری از این فناوری، طوری از این موقعیت که در اختیارشون هست، از این علم استفاده کنن که دنیا رو تبدیل به جای بهتری بکنن، که خب واقعا باید خدا رو شاکر باشیم. و این نیاز داره به آموزش، نیاز داره به این که بدونیم، دنبال باشیم، یاد بگیریم، از بچه ها یاد بگیریم. و حالا همه اون چی که ما داریم در این دوره میگیم، یعنی پل هایی بزنیم، هم خودمون رو قوی کنیم، هم بچه هامون رو قوی کنیم، هم اطرافیانمون رو. تازه خیلی وقتا یه شمع کوچکی که یه جا روشن میشه میتونه نورش به اطرافیان هم برسه و برای اونا هم مسیر رو روشن کنه. و آره، به نظر من خیلی جای کار داره. شما فکر کنید مثلا در مورد عملهای قلب، خب اوائل کسی دچار بیماری قلبی میشد باید میمورد، اول میرن، بعد شد، بعد اومدن عمل قلب باز انجام دادن و خب مثلا رگای بسته قلب رو باز کرد، یواشاش فناوری یه جوری شد که آنژیو میکنن، بعد نمیدونم بلد نیستم دیگه الان یه کار دیگه باز انجام میدن که بالون میفرستن، یعنی چیکار میکنن؟ رگای قلب رو باز میکنن. خب میگن آینده مثلا پزشکی قلب اینجوریه که از این نانو داروها، نانو درک میگن، نانو دارو میگن، چی میگن، وارد میکنن، یعنی وارد بدن شخص میکنن، این میره رگای قلب رو باز میکنه، چربی رو حل میکنه، چربی دفع میشه حالا از طریق سیستم گردش خون و دیگه نیاز به هیچ عملی هم نداره. یا خیلی اصلا از علوم، شما فکر کنید مثلا در مورد حمل و نقل، خب یه زمانی مردم با کشتی میرفتن سفر، شما فکر کنید کسی که از سواحل ایران با کشتی میرفت استرالیا و ماها در راه بود، الان میبینیم مثلا با هواپیما به چند ساعت میتونه برسه، خب چه تغییر بزرگی اتفاق افتاده. این در نتیجه رشد فناوری و علم بوده. یا فرض بفرمایید در مورد بانکداری، یه زمانی همه اون مقدار پولی که توی کیفشون بود، پول فیزیکی که توی کیفشون بود یا توی متکاشون بود، دقیقا حس خوبی به ما آفره.
کارت شده
وگرنه
همه
سکته میگردم،
کارتشون پول
هی
میره،
نمیدونم
واقعا قیمت ها مثلا چی
بگیم.
خب
الان چی به همون، مثلا حالا ترابل 50 سوالی پشتوانی
داری
میشی
دیگه.
بله دقیقا. الان چی برای افراد حس خوب ایجاد میکنه؟
اینکه
رقم حسابشون دیگه. آره دیگه دقیقا دقیقا
که همش هم منفیه دیگه، مصبت حالا یه بار
بله
خوب
میریزنه،
بعدش دیگه هی منفی منفی
بله بله دقیقا همینطوره. بله الان اون موقع اون پول فیزیکیه حس خوبی بهمون میداد، داخل کیفمون میدیدیم، توی متکا نمیدونم توی کمد میدیدیم، الان رقم.
من به نظر من زندگی قشنگ تر بود.
مطمئنن حسای خوبی که از اون موقع داریم با الان قابل مقایسه نیست. اونجا اگر به بچه ها هم شما یه مثلا 50 تومنی، 50 تومن نه 50,000 تومنی، 50 تومنی عیدی میدادید چقدر خوشحال میشد. ولی الان شما اصلا تراول 200 هم میدیم اصلا هیچ حسی درش ایجاد نمیدیم، هیچی. کارتش هم پر از پول میکنه، اصلا اون حس رضایت رو نداره متاسفانه. آره، انسان به یک مرحله رسیده که اصلا اقناع اتفاق نمیفته. هر چقدرم مال، منال، ثروت، پول، حساب بانکیش پره، سر و گردنش پره طلاست، لباسش رو مدام داره تغییر میده، مدام داره آپدیت میکنه، به روز میکنه، وسیله خونش رو به روز میکنه، مسافرتش رو میره، همه این کارا رو میکنه، آخرم حس رضایت اتفاق نمیفته. شما حتما اهل سفر هستید، حالا این تعطیلاتی که اتفاق که پیش میاد، مثلا دو سه روز تعطیله، یه روز تعطیله، اصلا هر چی. جاده ها خب جای سوزن انداختن نیست، مراکز تفریحی جای سوزن انداختن نیست. قبلا اینقدر سفر نبود، قبلا اینقدر بیرون رفتن نبود، ولی حال آدم ها بهتر بود. آره اینو قبول دارم.
من مثلا همیشه اون اولش سفری که با پدر مادرم با قطار رفتیم، اون صورت توی ذهن من حک شده.
بله.
شاید بارها و بارها سوار هواپیما شدیم، قطار شدیم، ولی اون تو ذهنم مونده، چون اون بعد مثلا ساعتها یه بار اتفاق افتاد.
بله.
من فکر می‌کنم در مثلا شاید بچه های من الان با هواپیما سفر کردن، ولی اون حکه تو ذهنشون مثلا
دقیقاً
اتفاق نیفتاده.
دقیقاً.
من که فکر می‌کنم مثلا قشنگ‌تر بدیم.
آره، من بعضی وقتا به بچه ها میگم اینا مسمومیت دوپامین دارن، یعنی واقعا انقدر دیگه دوپامین توی بدنشون تو خونشون ترشح میشه که مسموم شدن. یعنی از تمام وسایل رفاهی، از نمیدونم خورد و خوراک، از این که پدر و مادر مراقب و مواظبشون باشن، حالا نوجوان که میشن بازم همه امکانات پدر و مادر در اختیارشون میذارن، دوست دخترشون در دسترسشونه، اراده میکنن بیرون میرن، محدودیت و منظوریت ندارن، مسافرت میخوام برن میرن، یه جورایی آره میگم دیگه، چون اقناع نمیشه. انسان اصلا یه جور خدا آفریده است که تمامی نداره اون به قول من خواستناش. بله، چون میدونی که خواسته با نیاز فرق میکنه، اینا نیازن، یه سری چیزام که خب خواسته است دیگه، خواسته که هیچی نیه. و خیلی وقتها ما نمیتونیم اینو بفهمونیم به جوونا که انسان در برآورده کردن نیازها و خواسته هاش محدودیت داره و باید اینو بپذیره. پذیرش این محدودیت خیلی مهمه. به هر حال یه کسی که ازدواج میکنه نمیتونه همزمان با همه خانمای دنیا باشه دیگه، بالاخره با یه خانم باید باشه، نهایتش با دو تا خانم باشه. یه کسی که میره وارد یه رستوران خیلی خوب میشه و حالا انواع اقسام غذاها هست، یکی دو تا از غذا رو میتونه بخوره دیگه، صد تا که نمیتونه بخوره. و این محدودیت و معذوریت رو فهموندنش به نسل جوان خود سخته و میگن آره شماها خودتون چیکار کردین، حالا هی داریم به ما میگین. آره، خلاصه که فناوری بر همه چی تأثیر خوب و مثبت داشته و در این حال خب در کنارش یه سری باز بله چیزای منفی هم داره، منتها نوع برخورد ما، نوع تعامل ما با فناوری و با دنیای دیجیتال تعیین کننده است که آیا واقعا رد پای خوب و درست حسابی در این دنیا از خودم به جای میذاریم یا نه دیگه، یا هیچی، همین هست که هست و بعدش هم تمام میشه میره. از همین بود داشتم این موضوع میگفتم که حالا بر مثلا دنیای پزشکی، متاسفانه بر دنیای پزشکی رو که گفتیم، میخوام بگم که ما در ابتدای راهیم هنوز و واقعا نمیفهمیم، نمیدونیم برای مثلا 10-15 سال آینده، سال مثلا 2025 میلادی دیگه اصلا به خیلی چیزا این شکلی نخواهد بود. همین الان دارن ربات میخنن خیلی ها برای خونهاشان، ماها که نه تو ایران شاید هنوز این جور چیزا جا نیفتاده باشه، مثل همون اسکیفی رو گفتم براتون، کانگروه که اون مثلا دقیقا 30 سال قبل داشت با کامپیوتر و داشت ویدیو چت میکرد با استادش و ما بعد از 30-40 سال رسیدیم به اون مرحله. الان هم نمیدونیم، الان درسته یه سر اطلاعات رو میبینیم، ولی اینکه از ربات ها الان چه استفاده هایی میکنن و اینا فردا که وارد خون زندگی انسان ها بشن، آیا با خودشون اخلاق رو هم به خانه میارن یا نه دیگه اینا رو از نظر اخلاقی میخوان چیکار کنن ربات ها رو؟ یا فرض بفرمایید آینده آموزش و پرورش، اصلا شما مطمئن باشید تا 10-15 سال آینده مدرسه ای به این شکل وجود نخواهد داشت، اصلا دیگه آموزش به این صورت اتفاق نخواهد افتاد، چون بچه ها نمیپذیرن، چون نسلی که همین الان میتونه برای حتی کوچکترین مطلب آموزشی که تو کتابش هست دسترسی داشته باشه، سرچ کنه، فیلم آموزشی ببینه، ویدیو ببینه، نمیدونم از این منور مطلب استخراج کنه، در آینده اصلا نمیپذیره که یه معلم بیاد متکلم وقتی واسه صحبت کنه براش و اون گوش کنه، و اینجوری نخواهد بود. یعنی آینده به نظر من قابل پیشبینی نیست. منتها این که ما همه الان تو این رودخونه، تو این دریا باهاش شنا بکنیم، یه ذره موج سواری بکنیم، بچه هامونو بگیم تازه شما موج هم ایجاد بکنید، آره این مهمه، وگرنه نمیدونیم آینده چی میشه، چی پیش میاد آینده دیجیتال. خب پس با توجه به این جذابیت رسانه بچه ها میرن دنبالش، دونه دونه باید روی اینا بحث کنیم. خب آقا حالا که اینقدر نیاز هست برای جوونا، برای همسرمون، درسته؟ برای دخترمون که بهش میگیم بابا تو حالا درسته سر کار رفتی، درسته دانشگاه رفتی، دستت هم درد نکنه، ما مدیون تو هم هستیم، برای خودت میری دانشگاه، خیلی هم ازت ممنونیم، ولی از ساعت فرزن 4 بعد از ظهر که تو اومدی این گوشی دستته، صفحات اینستا رو بالا پایین میکنی، الان ساعت حدود 10 شبه، یعنی 6 ساعت این صفحات رو بالا پایین کردی، چی از توش در اومد؟ یا حالا برای پسرمون در مورد بازداشت، همسرمون که ساعتها توی گوشی یا نمیدونم توی لپتاپش میچرخه و نیست، واقعا در خونه حضور داره، در این حالم حضور نداره و نیست. بعد خب این که چقدر برنامه ریزی داریم برای هر برآورده کردن هر کدوم از این نیازها، این خیلی مهمه. اولین نیازی که اونجا نوشتیم چیه؟ نیاز به هیجان خواهی. خب جوان، بچه ها، به خصوص پسر بچه ها، حالا باز دخترها یه هیجان به یک شکل دیگه هیجان خواهن، ولی پسرها یه جور دیگه نیاز به هیجان خواهی دارن. بفرمایید برای این نیاز به هیجان خواهی بچه ها چی کار کنیم که جذابیت رسانه براش کم بشه؟ ما خودمون ایجاد هیجان کنیم، چی کار کنیم؟ راه کار بدیم. پسر 14 ساله، حالا پسر 20 ساله که این هیجان رو از رسانه میگیره، از فضای مجازی میگیره، چی کار کنیم؟ فقط؟ خب آخه ورزششو میره، فوتبالشو میره، دوباره برمیگرده خونه، میره سر لپتاپ، میره سر بازی. چیکار کنه؟ آفرین. آره. یکیش اینه. واقعا یکیش اینه ها. که وقتی هم بچه‌ها تو خونن، ما نریم دیگه باز سرمونو به یه کارای گرم کنیم، ظرف شستنو بذاریم برای اون موقع، نظافتو بذاریم برای اون موقع. بچه ها اومدن ببینن خب مامان که اصلا سرش رو کار خودشه دیگه، همش گوشی دستش رو داره با خاله صحبت میکنه، داره بد زندایی رو میگه چه. و خب معلومه که اونم میره سراغ گوشیش، درسته؟ اما این که وقتی اون از در میاد، از بیرون میاد، حالا مادر یه چایی درست کنه، یه آب میوه چیز آماده کنه، چه کنار دختر، چه کنار پسر، بری بشینی، حالا چند تا نمیدونم تو کی مطلب خنده داری چیزی بگی، به قول شما یه بازی، مثلا یه زمانی، حالا نمیدونم سر ما ضبط هم میشه ولی چاره نیست دیگه، چون اینا جمعونم حالا یه جوری میطلبه اینا رو باید بگیم، مثلا یه زمانی بله یه زمانی مثلا شطرنج ممنوع بود دیگه، درسته؟ کسی حق نداره شطرنج بازی کنه، یا حتی همین ورق بازی، همین ورقای شاه بیبی نمیدونم من بلدم نیستم، اینا ممنوع بود. خب قبول دارین همونا، همون بازی شطرنج، همون بازی فیزیکی جمع خانواده رو کنار هم نگه می‌داشت، شاد بودن، می‌گفتن، می‌خندیدن، هم دیگر رو جریمه می‌کردن، حالا که تو باختی باید تو پاشو چای دم کنی، حالا که تو باختی نمی‌دونم آره بستنی برو بگیر بیار. آیا اون هیجان خواهی رو برطرف می‌کرد یا نمی‌کرد؟ خیلی برطرف می‌کرد. بعد خونه های الان یعنی واقعا یه قفسه برای بچه ها، برای کل خانواده ها، نه برای بچه فقط، برای هممون یه قفسه. شما به خونه هر کدوم از پدر بزرگا مادر بزرگایی که تو روستا داشتین اگر برین میگین آقا اگه اینا خونه داشتن ما چی داریم؟ اسم این خونه است؟ این که قفسه، اطرافش رو بستیم و پرده ها هم که اول که میریم خونه بخریم دنبال خونه نورگیریم، این پذیرایش نور نداره، آشپزخونه‌اش نور نداره، بعد با 4-5 پرده بعد روشو بپوشونیم که خونه خوشگل بشه و نور رو میگیریم. اما وقتی میری خونه روستایی، وقتی میری خونه پدر بزرگا مادر بزرگا، یادتون میاد اون بازی های لبه حوض، یادتون میاد نمیدونم فصل شقایق بود، میرفتین برگ شقایقا رو میکندین، به ناخناتون میتسبوندین، باش لاک ناخن درست میکردین، بعد این بچه قورباغه رو میگرفتیم توی یه ظرف آب میریختیم میگفتیم بچه ماهی گرفتم، ای مامانامون دنبالمون میکردن اینا قورباغه میشن نیار تو خونه، یادمون میاد اصلا اون بازی ها همونا هیجان ما رو برطرف میکنه، درسته؟ بنابراین الانم نیاز به یک برنامه ریزی داریم که این هیجان خواهی رو برطرف. و البته خب یه بخشش هم که دوستان خوبن، با دوستانشون حتما شرایطی رو فراهم کنیم با هم زمان بگذرونن و فرض بفرمایید اگر تایم درس خوندنشون بعد از ظهره، حالا سر شبی، روز جمعه، پنجشنبه، یه وقفه رو باز ما شرایط رو ایجاد طوری جور کنیم که با دوستاشون بگن، بخندن، تفریح کنن، جایی برن، حتی گاهی ما خودمون بهشون سرویس بدیم، با من میبرمشون، کجا میخوایم بریم، کدوم کافه، با هم میریم، اصلا من سمت شما که نمیام، فقط میرسونمتون تا آنجا، میرسونمتون فلان پارک مثلا رفتیم، من میرسونمتون، من میرم اونجا، نمیدونم حالا مسجدی میرم، کار انجام میدم، شما برین بچرخین، دور بزنین، بسنیتون رو بخورین، بگین، بخندین، دوباره با هم برمیگردیم خونه. و ورزش هم که خانم فرمودن، حتما حتما این من باز مجددا تکرار میکنم، از 6 سالگی تا 18 سالگی ورزش نیاز مبرم بچه هاست، به خصوص ورزش های دست جمعی. ورزش های انفرادی هم خوبه، اونا رو ما معنی نمی کنیم، به حال بچه‌ای که توی پشتی کنفو نمیدونم ژیمناستیک اینا استعداد داره بره دنبالش، ولی بچه‌ای که میبینید بیشتر حالا درونگران، حتما سوقشون بدین به سمت کلاس های ورزشی گروهی جمعی. اگر طوری هست که امکانش هست با شما با دختر خانمتون، همسرتون با آقا پسرتون کلاس ورزشی برن، حتما با هم برن، با هم ورزش کنن، با هم مسابقه بدن، چه میدونم، و با هم وقت بگذرونن. خب و برای اوقات فراغت خانواده خب باید برنامه ریزی کنیم. میگم با توجه به این محدودیت فیزیکی که داریم، سعی کنیم شده از پشت بوم خونه، از پارک جلو خونه، از نمیدونم دور هم جمع شدن توی خونه، حالا بزرگترا شاید الان این تبدیل به یک، به نظر من معضلی شده برای رفت آمد تجمل گرایی ها، اینکه قبلا خیلی راحت با هم رفت آمد میکردن، ولی الان نه دیگه، اینقدر تجمل گرایی زیاد شده، میگن نه خونه اون رفتیم دیگه، ما خجالت میکشیم، اون وسایلش اینجوری بود، اون غذای فلان درست کرد. خب اگر این تجملات رو به حداقل برسونیم و بتونیم مثل قدیم فرزن خونه مادر بزرگ که جمع میشن با یه آش ساده، با یه نمیدونم غذای ساده، ولی بچه ها دور هم جمع شن، حالا دختر خاله، پسر خاله، دختر عمو، پسر عمو، بازی هایی که بکنن، وقتی که با هم بگذرونن، البته به شرط اینکه باز به قول یکی از دوستان اونجا نرن، هر کدوم گوشی به دست باشن، یعنی شرایط رو یه جوری بزرگترها فراهم کنن که فعالیت فیزیکی داشته باشن، مطمئنن این نیازه تا حد امکان برطرف. خب بعدی نمازه از نیازه که ایجاد اعتماد به نفس،
قدرت نفس و همه آنچه که مربوط به خود طرف میشه، خود منظورم وجود طرف میشه. خب چیکار کنیم این عزت نفس و اعتماد به نفس و بچه ها از خود ما بگیرن، از خانواده بگیرن، نه از فضای مجازی، نه از بازی ها، نه از دوستان، حالا اینستاگرامی دوستانه، چه میدونم تلگرامی، اینو چیکارش کنیم؟ بفرمایید. آفرین. بله بله دیگه. آفرین دیگه. چی کارای نکنیم؟ نکنیم هم بگیم. بله. سرزنش نکنیم، قضاوت نکنیم، مقایسهشون نکنیم، تحقیر نکنیم، تهدید نکنیم. درسته؟ همه اینا هست دیگه. بله. کاری که خیلی قدیم
میگم تعداد بچه‌ها کم شده، این چیزا زیاد شده دیگه. قبلا تعداد بچه‌ها زیاد بود، خیلی به چشم پدر مادر نمی‌اومدن اگر کاری را اشتباه انجام می‌دادن. ولی الان تعداد بچه‌ها کمه، خیلی دیگه تو قشنگ کلید پدر مادرها
دقیقاً
همه چی رو دارن می‌بینن.
سطح انتظارات والدین از همون یه دونه بچه دیگه زیاده، یعنی همه رو از همون انتظار دارن. اصلا زندگی نزدسته خودشون رو در وجود همون بچه می‌بینن، آمال و آرزوهاشون رو در وجود هم بچه می‌بینن. اصلا آقا خیلی وقتا بچه یه جوری شده که باید برای پدر و مادر اعتبار بیاره. نمیدونم میگم دیگه، این بچه باید درسش خوب باشه که پدر و مادر بتونن فوزشو بدن. دقیقاً اینجوریه. آره جان، بله، زندگی نزدسته پدر و مادر این سنگین ترین باریه که روی دوش بچه های الان هست. بله، به خصوص بچه هایی که تک فرزندن در خانواده، اینا این مسئولیت خیلی سنگینه رو دوششون. خیلی وقتا خود بچه ها هم بیان میکنن، اصلا میگن پدر و مادرمون از ما خیلی انتظار دارن. اصلا هر خیلی با زمان بچه گونن میگن، میگن خانم هر چی رو خودش بهش نرسه میخواد ما انجام بدیم. به من همش میگه تو باید درس بخونی دکتر بشی. میگم چرا خودت نخوندی دکتر بشی؟ بعد هزار یک دلیل میان، آره ما اونجا امکانات نداشتیم، فلان نداشتیم. نه آقا، همش هم این نیست، تنبلم بودین. خود بچه این عیناً بیان میکنه، یعنی این سنگینی بار زندگی نزدسته والدین رو روی دوش خودش احساس میکنه. حالا تا وقتی بچه‌ن، تا وقتی کوچیکن که ما تأخیر میکنیم، تهدید میکنیم، سرزنش میکنیم، قضاوتشون میکنیم، اینجوری فشار روشون میاریم، تهدیدشون میکنیم، تطمیعشون میکنیم. خیلی وقتا وقتی بچه‌ن خب نمیتونن در مقابل ما کاری انجام بدن. یکم که بزرگ میشن، عضلاتشون قوی میشه، قدشون بلند میشه، صداشون کلوف میشه، اینجوری میکنن، میبینن یک سرگردن از مامان بابا بزرگترن، اون موقع دیگه پرخاشگر میشن، خشن میشن و میخوان خب خودی نشون بدن دیگه، همه آنچه که ما اذیتشون کردیم رو به سرمون بیارن. آره دیگه، دودش در هر حال تو چش خودمون میره. بنابراین اون پذیرش بیقید و شرطه که بارها و بارها صحبت کردیم در موردش، گفتیم بچه ها رو ما باید دوست داشته باشیم سوای از کاری که انجام میدن. بگیم ما دوستت داریم، بچه مایی، نور چشممونی، دل منی، جون منی. اونایی که زبان گفتنش رو دارن خیلی خوبه و دامنه لغاتشون برای این گفته ها وسیع، فقر کلامی ندارن، راحت میتونن بیان کنن این به قول معروف احساسات و عواطفشون رو برای بچه ها. بگن که ما همه جوره دوستت داریم، تو ممکنه کار بدی بکنی، ممکنه نمیدونم الان با دوستت رفتی یه خطایی رو انجام دادی، کارتو دوست نداشته باشم، ولی خودتو دوست دارم، ولی تو بازم بچه منی و بازم اون مهر و محبت پیش من هست. عشق بی قید و شرط، پذیرش بی قید و شرط، اعتماد به نفس برای بچه ایجاد میکنه، عزت نفس ایجاد میکنه. همونی که توی دوره قبلی گفتیم، بچه ها چون از در سن 3 سالگی 95%شون به این نتیجه میرسن که من بدم تو خوبی، یادتونه؟ گفتیم بچه ها به این میرسن که من بدم و تو خوبی. و اگر والدین و اولیای مدرسه از سن هم 3 سالگی به بعد دیگه، حالا تا 6 سالگی که فقط پیش پدر مادرن، از 6 تا 18 سالگی هم که در خدمت معلمن، اگر این اولیا حداقل، حالا جمع معلم، والدین، اطرافیان، مراقبین بچه، همه اینا رو با هم میگیم، اگر در شبانه روز حداقل 50 بار پیام تو خوبی، تو دوست داشتنی هستی، تو به همین شکلی که هستی، با هر قیافه‌ای، با هر قدی، با هر سطح از چه میدونم سطح درسی، با هر شکلی که هستی، بازم ما دوستت داریم، تو دوست داشتنی هستی و خوبی و تو خوبی، امیدی هست که در پایان 18 سالگی اون عزت نفس و اون حالا در کنارش باز اعتماد به نفسشو بچه پیدا کنه و شخصیت سالم در وجودش شکل بگیره. واگذاری مسئولیت ها، احترام و رعایت کردن اون حد و مرز جوان ها و بچه ها، دادن استقلال بهشون و بعد از اینکه حالا کارا رو سپردیم، باز به قول معروف زیر ذره‌بین نبریم و بعد کارشون رو نگیم، در واقع انگار خوباش رو ببینیم، اون نیمه پر لیوان رو برای بچه ها ببینیم، باعث افزایش اعتماد به نفسشون میشه. باور بفرمایید صحبت که میشه در مورد اینکه چرا جوان ها حالا یه زمان خیلی خوب نماز میخوندن، بعد نمیخونن، حالا گذشته از اینکه خیلی وقتا اینا ربطش میدن به حکومت، به نمیدونم دولت، به اینکه حالا فلان شیخ، فلان نمیدونم امام جماعت جمعه چیکار کرد، برای همین از دین بیزار شدن، به اینا حالا یعنی سوای اینها، وقتی ما نگاه میکنیم به بچه ها، میبینیم یه سر سختگیری هایی که در مورد حالا عبادت بچه ها، همین مناسک، منظورون مناسک مذهبیه، برای یه نسلی صورت گرفت، باعث زده شدن بچه ها از نماز شد. آی دکتر عزیزی رو حتما شما میشناسید، یه همایه توی اینستا و اینا حالا دیدینش حتما، یه همایشی بود در مورد وقتی برای رسیدن بچه ها به سن تکلیف بود، داشت صحبت میکرد، میگفت بابا پسر بچه ها رو نمازشون رو به باباها واگذار کنید، مامانا اصلا به نماز پسر کار نداشته باشن. میگفت پسر بچه وقتی میرن وضو میگیرن، میان به مامان میگن، اشون میدن، میگن خوبه وضو گرفتم درسته؟ مامان نگاه میکنه میگه مثلا آرنجت خشکه، آبو باید پسر از این ور بریزه، دختر از این ور بریزه، نمیدونم مستتو اینجوری کشیدی، چیکار کردی؟ میخواد نماز بخونه، حتما برو نماز سجدتو بیا، برو مهرتو بیا. بعد میگفت باباها این شکلی نیستن، باباها میاد پسر بهش میاره، وقتی میگه باباها ما همه رو نمیگیم، حد اکثرشون داره اینجوری هن که پسر بچه میاد به بابا میگه مثلا نماز بخونم، نماز بخونیم، بابا میگه آره بیا الان فوتبال شروع میشه، سریع نماز بخونیم بعد بشینیم فوتبال با هم ببینیم. بعد میگه خب وضو ندارم، میگه ولش کن بی وضو هم واسه قبوله، مهم اینه که واسه با خدا صحبت کنی. بعد میگه بودو میره مهر برمیده ایش کنم از مردم، میگفت جا نماز ندارم، بسید این حرف ایشون ولی دارم خب. میگفت یه مهر چرکی کسیف آده پیدا میکنه میندازن آخر، میگفت مهر اینجوری میندازد، با پاشم اینجوری میکنه به درستش میکنه، به پسر میگه تا باشتا اصلا دوتای با یه مهر نماز میخونیم، نمیخواد بری مهر بیاری، الله اکبر شروع میکنه به نماز خوندن، خلاصه 2 دقیقه نماز رو جمع میکنه و میرن با هم میشن فوتبال میبینن. میگفت یعنی این شکل برخورد کردن، آسون گرفتن، باعث میشه که بچه زده نشه از نماز. خلاصه بعضی وقتا ما در بعضی از موارد سختگیری هایی که به بچه ها میکنیم میزنیم بچه ها زده میشن. الان در امر آموزش هم توی مدارس حالا خاص این شکلی دیگه، اینقدر به بچه ها سخت گرفته شده که همش میگن کی باشه خلاص شید، کی باشه تموم شه، نمیدونم دیپلم بگیریم از سر مدرسه و مامان و بابا و درس بخون و کنکور بده راحت شیم. آره اینجوریه. مرسی، دست شما در نکنه. سپاسگزارم ازتون. خب بس اینکه حالا اعتماد به نفس، عزت نفس بچه ها رو چجوری تأمینش کنیم که کمتر سراغ رسانه برن، من اعتقاد خودم اینه که علاوه بر همه اینا که گفتیم، بچه ها رو به صورت مستقیم و غیر مستقیم ازشون تعریف کنیم، بیان کنید. خیلی وقتا مثلا این بچه داره اینجا بازی میکنه، این بچه مثلا چند سال است، 4-5 سال است دیگه، 4 سال داره بازی میکنه، مامان داره با خاله صحبت میکنه. اگر دقت کرده باشین، همین شما این ور دارین صحبت میکنه، بچه اون ور داره بازی میکنه، ولی گوشش با شماست. کافی اسمشو ببرین. مثلا به محض اینکه میگین سهیل، مثلا اینجوری که اون سری گوشش تیر بشه، در مورد سهیل چی میگی؟ ممکنه نیاد سمتتون ها، اصلا روش هم بر نگردونه، ولی گوشش تیز میشه ببینه مامان در مورد سهیل چی گفت. بسیاری از این گفته ها آویزی گوش بچه میگن شده، یعنی این مثل حکاکی روی سنگ چجوریه؟ در ضمیر بچه، در شخصیت بچه حک میشه. وقتی ما میگیم مثلا سهیل شلخت است، اتاقشو برو ببین خواهر چقدر کثیف مونه، اینجوریه، دیروز تمام روز من داشتم اتاق سهیل جمع کردم، اون داره بازی میکنه، ولی با خودش میگه آره من شلختم، من کثیفم، من بدم، مامانم تمام دیروز داشته اتاق من تمیز میکرده. این صحبت‌های غیر مستقیم، غیر مستقیم ما، مستقیم میره تو شخصیت بچه. بیان خوبی های بچه ها، گفتنش، به زبون آوردنش، اینکه هی بگیم من به تو افتخار میکنم، من مطمئنم تو خوبی. ممکنه همچین اتفاقی افتاده باشه، ممکنه تو مدرسه، نمیدونم حالا جریانی مشکلی که پیش اومده، حالا تو یکم مقصرم باشی، ولی این چیزی از خوبی های تو کم نمیکنه. پس برای پرورش اعتماد به نفس و عزت نفس بچه ها حتما تعریف کنید ازشون، حتما به زبان بیارید، خوبیاشون رو بگین. اگه فرستادین سیب زمینی خریده، گوجه فرنگی خریده، همین که دیدین یه دونه گوجه فرنگی خراب توشه، برنگردین بگین سوال این چی بود خریدی؟ خب کور بودی ندیدین گوجه خراب توش؟ دیگه عمرن این اصلا تمایل به خرید پیدا کنه. دیگه برای مامان هر چی میخری یه ایرادت توش داره، دیگه خرید نمیکنه. وقتی هم میفرستینش بره بخره، با اکراه، با ناراحتی، اگه هم حتی حرمتتون رو نگه داره و به زبون نیاره، تو دلش همش میگه که آره، غر میزنه و ناراحت. خودمون خیلی وقت همین کارا رو میکنیم و من قایم میکنیم. بارها شده خودمون گوجه فرنگی خریدیم و 3-4 تاشو دور انداختیم. بارها شده موز خریدیم، رسیدیم خونه دیدیم دوتا اون زیرا خراب بود. حتی موز به این واضحی رو.
من یه بار پسرم خود دادم، یه موز بخرم. موز داشتیم و واقعا وقتی که خودم برم نداشتم.
من
بعد رفته بود این مغازه دارم که ارکوپی نکرده بود، باور کنید یه بود اندازه یه بیدون قلم بود که من مونده خواهی مفت کار کنم، باور کنید نمی
کن. معمولا دیر پزم هستن،
سالها گذشته، ولی هر موقع به یکی میگی مر، میگه فقط مواظب باشی بو قلم رو. بعد تا اومد گفتن که این مرغ یا فوقنمونه، من الان با این چیکار کنم؟ بعد مثلا شما فکر کن انقدر این مرغ دروش بود، سیستر خورده یه دونه مرغ مثلا چهارتا تا این یه مرغ شده. و حالا تو ذهنش مونده تا به کسی میگیم فقط موضوع باشیم فوقنمون بهتون نرن که سالا ها ماما میگه
آره.
ولی واقعا خیلی دردآور بود، چون واقعا خوشمزه هم نشد با این همه تلاش هم کردن.
حالا مرغه رو خوردن تموم شد. آره چی تو ذهن بچه مونده؟ آره خیلی ببین همونی هم که تو ذهن همونی هم که تو
ذهن یادم میفته که چقدر گفتم.
آره
تو صبح به من نگاه میکرد که من الان میخوام بگرد که این مورد
اصلا یعنی همون روز هم 10 بار گفتین
میگم شد زنی گفتم صبح کردنی گفتم داشتم میگیشیدم
میگیشیدم آره نه شما خیلی از ما ماهان همونطور هممون همینیم ببینید چون آموزش ندیدیم شما الان یه یخچال میرین میخرید یه کاتالوگ به شما میدن آی اینجوری کن تا کی به برق نزن چیشو چیکار کن فیلترشو چند وقت بار عوض کن چیو چیکار کن کل دستورالعمل غیر از اینکه خود نمایندگی میاد نصب میکنه زار یه کارش هم خودشون انجام میدن ما بچه رو آوردیم کی بود به ما آموزش بده حالا پدر چی مادر بزرگا فقط اونم با اون اطلاعات خودشون و واقعا نمیدونستیم و واقعا بچه ها رو بیمار کردیم اختلافاتی که اصلا در خانواده ها بود دعواهایی که بود بین عروس مادر شوهر بین نمیدونم خواهر شوهر با این یکی این با اون این با اون دست و پای روانی بچه ها رو بریدیم بعد از این حیث هم که دیگه الا ماشاءالله تا دلتون بخواد الان شاید خودمون یادمون نباشه بریم بشین پای صحبت بچه ها اصلا یه روز بگین بشین بچه ها میخوام مثلا حرف بدی که من به تو زدم نمیدونم خاطرات بدی که داری خیلی وقتا مثلا برای غذا خوردنشون ها فرض بفهمید اگه بچه یاره بد غذا بوده کم غذا بوده بد غذا بوده مثلا ما میرفتیم پیش خاله پیش عمه این اون میگفتیم بچه واقعا بهش القا میشده که حالا که این میگه مثلا نمیخوره اصلا هم نمیخورم تا بسوزه اینجور واقعا نمیخوره لج و لج بازی بود دیگه بچه خیلی وقتا این کارو میکنن و اینا میگن بچه ها رو بیمار کردیم حالا یا فرض بفهم اصلا خیلی از کارهایی که بچه ها انجام میدن اصلا برمیگرده به اون خزانه ژنتیکیه که ما به بچه ها اصلا بچه بی تقصیره مثلا بعض وقتا فکر میکنیم میبینیم بابا خب عمه اینم اینجوری بوده عموش هم اینجوری بابا داییش همینه داییش دقیقا همینجوری به قول بعضی کم ناخونه نمیدونم اسمشو چی میگین حالا ما میگیم کم ناخون یعنی خیلی نمیتونه آره کار انجام بده خب بابا این خزانه ژنتیکی دیگه از سر کوچه این بچه نیاورده من مادر بهش دادم من پدر بهش دادم بنابراین بپذیرش همینجور که هست سرزنشش نکن نق نزن اگر میتونی خب مهارت بهش یاد بده مهارت خرید آقا میخوایم بریم خرید حالا شاید الان این گوشی ها باعث شد بچه ها خونه رو بیشتر دوست داشته باشن که اگر نخریم اون گوشی رو اگر در اختیارشون نذاریم اگر رعایت کنیم اون مدیریت مالکیت مدیریت هزینه اینا بود جلسه قبل صحبت کردیم اگر اینا رعایت کنیم بچه ها خیلی دوست دارن با هم شما که دارین میرین مرغ رو بخرین اصلا بچه هم باهاتون بیاد از 4-5 سالگی با شما بیاد آقا مهدی تو حساب کن کارتو بده دستش تو مرغ حساب کن بعد اونجا وقتی میرین همجور با خنده با ذوق و شوق مثلا مرغ رو میخواین انتخاب کنیم بعد اینجوری باشه مثلا وزن بیشتر از 2 کیلو فرضا اینجوریه مرغ بین 1.5 کیلو تا 2 کیلو استاندارده آموزش دادیم اینا رو بعد ازشون توقع داریم نه ندادیم هیچ چیز آموزش ندادیم و بعد انتظار داریم بنابراین این
کرده بود
آره دیگه این سطح از انصاف فروشنده ها همیشه بله وجود داره
حالا یه
موقع
میگیم دیگه اون
مفروشی نمیره هنوز خاطره بعدش رو داره بفرمیدانه چایتون رو بعد ادامه بدیم
مثلا ما هم از فکر کنم کلاس ها خیلی وقت خوب ما داریم میاد ولی هی دوباره مثلا یه اشکالات جدید مثلا بازم یه جایی میاد مثلا چند روز درست
کرد ولی بازم یه جا فراغ کرده مثلا این اشتباه که من میگم کارتا رو بوداد من بعدا فهمیدم اشتباه کردم به جای اینکه مثلا در مثلا بگم این چیه خیلی شد بهش بگم که ما این خیلی درست
من اصلا برگرد برو عوضش کن باور کنید اگه خسته میشد
خورد کرد
بله اصلا مثلا الان مثلا بردنشان بعد واقعیتی بود که من شب مهمان داشتم مثلا چند تا که مرغ بعد این مرغ مثلا مرغ کوچیک‌تر شاید تعدادش بیشتر می‌شد. این مرغ خب یه دونه مرغ شده بود ولی دروش بود، نمیشد که دوباره من اونو تیکای کوچیک‌تر بکنم، مجبور بودم همون تیکه بذارم چوشه. ولی میشد بهش توضیح بدم حالا چرا مثلا اگه برای مهمون نبود چرت می‌کردم به من تو می‌کردم، ولی چون برای مهمون بعد ولی میشد اون لحظه یه آموزش خیلی خوب بهش بدم.
بله
مثلا دست دادم بازم اشتباه کردم.
بله اصلا هر روز از این فرصت ها باور بفرمایید پیش میاد، هر
بله.
هر روز پیش میاد. عزیزم به همه ماها اینجوریم، نیاز به یادآوری داریم، نیاز به آموزش. خیلی اصلا انسان خصلتش اینه که خیلی چیزا رو میدونه غفلت میکنه، یادش میره و واقعا نیاز به یادآوری کردن، یکی ای بهمون تذکر بده، ای بگه.
مامان من کلاس نیومده بود ولی اینجور مواقع خدا رحمت کنه روش شاد بشه، وقتی بهش فکر کنم میگم هیچ موقع ما رو دعوا نمی‌کرد، انقدر با آرامش اشتباهمون رو بهمون توضیح میداد.
خب ببین نشانه خردشون بوده دیگه، سطح دانایی، سطح خرد در افراد مثل هم نیست، سطح دانایی و خرد در افراد مثل هم نیست دیگه، خیلی متفاوته. حالا ایشون به اون سطح از دانایی رسیده بوده و یا حالا یا آموزش دیده بوده، بالاخره یه الگویی پیشش بوده، یه چیزی بوده، از یه جا یاد گرفته. غیر ممکنه حالا یه سری ها میگم با اون ژنتیک خودمون میانیم، یه سری خلق و خوها یه سری از مسائل شخصیتیمونو با خودمون میاریم، اون که هیچ. شاید مثلا ایشون هم یه مادر دانا داشته، یه مادر بزرگ دانا داشته، یه پدر دانایی داشته که اونا رو آموزش داده و بعد حالا روی شماها پیاده کرده. منتها من خودم، حس خودم اینه که دقیقا به فرمایش شما، من وقتی دانایی مامان خودم رو میبینم، اون سطح از حکمت و خردورزی اونو میبینم، میبینم که ما یه جاهایی یه جوری اصلا سیستم آموزشی، سیستم جامعه، تغییراتی که تو جامعه اتفاق افتاد یه جوری ماها رو تحت تاثیر قرار داد، انگار فقط یه مسابقه ماراتون را افتاده بود، بودو 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 این کتابا رو بخون، بودو بودو نمره 20 بیار، بودو بودو دانشگاه، بودو بودو مدرک بگیر و اصلا. یعنی ما مهارت یاد نگرفتیم، مهارت. حالا یکیش مثلا مهارت حل مسئله است دیگه. حالا همین که شما الان میگین آقا پسرتون رفته این مرغ خریده، درست بوده، اینجوری بوده، اگر مهارت حل مسئله بلد بودیم خب چیکار میکردیم؟ یه دقیقه آدم وای میسته فکر میکنه، خب این مرغ که خیلی درسته، منم که مهمون دارم، اینم که به این زوده آماده نمیشه، اینم که خورد کرده نمیشه برگردم، خب چیکار کنم؟ چند دقیقه طول میکشه بره دوباره یه مرغ دیگه بخره، اینو بزنم توی فریزر؟ یا مثلا میتونم آیا مثلا فرزانا فسنجون میخوام درست کنم با گوشت چرخ کرده رو چیز جایگزین کنم؟ دنبال حل مسئلهش باشی. من میگم این آموزش و پرورش تک بعدی و غیر قابل انعطاف، این انعطاف نداشت آموزش پرورش و الان هم نداره، الان تازه داره یه تغییرات جزئی رو شروع میکنه. این باعث شد که اصلا یه دید تونلی، یه مسیر تونل مانند تو زندگی ما ایجاد شد. واقعا میگم این من برای خودم مثلا به عنوان حالا یه شخصی که الان دیگه دختر و پسرم حالا بزرگن، وقتی فکر میکنم میبینم دورانی که اینا بچه بودن، کودک بودن و من دانشجو بودم، تمام دغدغه من مثلا امتحان فیزیکم بود، چند امتحان ریاضیم بود که استادش اینجوری سختگیر نصف کلاس ریختن، اینجوری شده اونجوری شده. اصلا برای تربیت بچه به وقت گذاشتن، بازی با بچه، اصلا فرصت نداشتن با بچه بازی کنیم. بسیاری از مهارت ها رو بچه ها تو بازی یاد میگیرن. بچه ها اگر با پدر و مادر هم بازی بشن، کلی مهارت میتونه تو بازی یاد بگیره. انواع مهارت، مهارت جرأتمندی، مهارت نگفتن، مهارت حل مسئله، تفکر انتقادی، نمیدونم مهارت بگین یادم نمیادن، انواع اصلا مهارت، 10 تا مهارتی که داریم رو میتونیم توی بازی به بچه یاد بدیم. و میگم من خودم رو میگم انقدر که دغدغه درس و دانشگاه و اینا رو داشتم فرصت اصلا بازی با بچه همو نداشتم. اصلا انقدر اینا زود بزرگ شدن و از خونه رفتن من نفهمیدم که رفتن. الان که فکر میکنی سندروم آشیانه خالی شنیدین دیگه؟ آره. انقدر زود اتفاق افتاده برای من هنوز تو شکم. نمیدونم کی اینا بزرگ شدن. اینا کی بزرگ شدن؟ کی مثلا از 14 سالگی من اصلا یادم نمیاد، از 10 سالگی یادم نمیاد، از 5 سالگی یادم نمیاد. حالا قبلش درس دانشگاه، بعدش باز کار. بدو بدو سری نمیدونم شب از فردا رو آماده کن، خونه رو نظافت کن، این کارو کن، اون کارو کن، اون کارو کن و وقتی برای فرزند پروری نداشتیم. مثل قبل اینجوری بود. حالا الان تازه یک کمی مسابقه کم شده. میبینی بابا لیسانس هم بگیر یا نگیر فرق نمی کنه. ولی بچه فرزند سالم و خوب به لحاظ روانی و جسمی بار بیار. این مهمه. یعنی ما دیگه وقتی صحبت از اثر جاودانه می کنیم میدونید دیگه یکی از مهمترین چیزایی که یک انسان دوست داره داشته باشه اینه که از خودش اثر خوب بهش به یادگار بذاره. نقاشی که میگه من مثلا سالها وقت داشتم، ماها وقت داشتم روی تابلو نقاشی، همه دل خوشیش اینه که این اثر ازش جاودانه میمونه، به یادگار میمونه. درسته؟ یه کسی که سالها وقت صرف میکنه یه کتاب ترجمه میکنه، یه کتاب تعلیف میکنه، مینویسه، میگه از خودم اثر جاودانه به یادگار گذاشتم. برای یک انسان چی از فرزندش جاودانه تره؟ بنابراین یک مادر خانه‌دار، ما میگیم خانه‌دار بابا این مهمترین اثر جاودانه رو در جهان به جا میذاشت. نمیخوام واقعا خودمون رو سرزنش کنیم، ولی همه این مسئولین کشورمونه که اشکال دارن، ایراد دارن، اختلاف کردن، نمیدونم هر کار کردن که خیلی هم دارن پدراشون رو خدا بیامرزی میدن، مادراشون رو خدا بیامرزی میدن، خب طوری پرورش پیدا کردن که اخلاقیات یعنی چیزای پیش پا افتاده، صداقت، راستی، چه میدونم انسان دوستی، این که خدا رو ناظر اعمال خودمون بدونیم، این که بدونیم عالم محضر خداست، بالاخره این که بدونیم تمام این اشیایی که در اطراف ما هستن همه اینا زندن و همه اینا ثبت میکنن آنچه که ما انجام میدیم، آنچه که میگیم، آنچه که مینویسیم و ثبت میشه. اگر اینها رو خب یاد میگرفتن که اینجوری نبود و صاحب. درسته؟ بنابراین یک مادر خانه‌داری که بچه سالم به لحاظ شخصیتی، به لحاظ روانی، به لحاظ جسمی داره تربیت میکنه و به جهان تحویل میده، این مهمتر اثر جاودانه رو داره تحویل جامعه میده. و این ارزش رو متاسفانه توی دوره کم کردن. یعنی اومدن گفتن فقط ارزش یک زن همینه که بره شغال بشه پول در بیاره. آره به هر قیمتی و از هر جایی و به هر طریق. و خب آسیب دیدیم، خیلی آسیب دیدیم. آره نمیدونم چون خواستم میگم یادم رفت پرید از ذهنم. یه لحظه من خیلی از اوقات آها اینو میخواستم بگم که ببینید دانشمندان الان ثابت کردن که صوت انسان، صدای انسان از اون چیزایی که همیشه در آره در فضا و در جهان میمونه، از بین نمیره. خب ما اگه همین یه نکته رو باور داشته باشیم، یقین داشته باشیم، خیلی از کارا رو انجام نمیدیم. دیدین دیگه الان خب دستگاه‌هایی که میسازن یه سری صوتایی که حالا اون فرکانسش از طریق گوش انسان قابل شنیدن نیست، با دستگاه ها اون فرکانس ها جذب میکنن. میگن آینده علم یه طوری خواهد بود که فضای که صدای پیشینیان رو خیلی راحت میتونه فرکانس هاشو جذب کنه و این صدا رو قابل شنیدن کنه. بنابراین این صدا اینم جزء آره چه صدای ازم واقع مونه و چه اثری ازم مونه در جهان باقی میمونه. آره خدا این سال عاقبت همونو به خیر بکنه.
خب برگردیم به بحث همونه کم پر شدیم. بله گفتیم یکی دیگه از نیازهایی که نیازهای جوانان و جوانان که در از طریق رسانه برطرف میشه و جذابیت داره برای بچه ها احساس موفقیت و احساس مفید بودن. خب در مورد بازی ها عرض کردیم دیگه، هر مرحله ای که میزنه یکی رو میکشه یه مرحله میره جلوتر کلی بهش امتیاز میده دیگه، درسته؟ و این امتیاز ها هی حس موفقیت درش زیاد میکنه، تازه میگم اون حس مفید بودنم میگیره. بله بنابراین جذابیت داره، گوشی براش جذابیت داره، لپتاپ جذابیت داره. بله مطلب بعدی، خب باز حس دیگه چه نیازیه؟ نیاز به دیده شدن. اصلاً به نظر من ما فکر میکنیم الان تو دوره فعلی فکر میکنیم داریم خیلی به بچه همون توجه میکنیم. به نظر من که یک چیزه، یک توهمه. بچه های ما خیلی وقتا دیده نمیشن. چرا؟ اگه گفتیم چرا؟ چرا دیده نمیشن؟ چرا پس میگن درک نمی کنیم ما؟
چون ما
تو خیلی
زمین ها خودمون تصمیم میگیریم.
آره
اون تصمیم میگیریم فلان مدرسه بره، فلان رشته
بره، باریکل
فلان کتاب بخونه،
آفرین فلان رشته بره، اصلا تو باید درس بخونه حتما فلان چیز قبول شی، نمیدونم فلان کلاس رو بری. آره دقیقا اینجوری. و اینکه بخوان دیده بشن، ببینید موقعیت های دیده شدن برای بچه ها نیست. شما فرض بفرمایید توی یک مدرسه 900 نفره، من مثلا میکروفون دستم میگیرم، فرض بفرمایید، فرض کنید میخوام برای بچه ها معاون یار انتخاب کنم، فرض کنید فکر میکنید چند نفر متقاضی معاون یار شدن؟ فکر میکنید چند باری کرد؟ یعنی از 900 نفر 800 نفر متقاضی هست. یه 100 نفر آره بگیرم اونایی که درونگران خجالتیان، اونا رو جدا کنیم، بقیه همه متقاضی. بعد که اینا معاون یار میشن، اگه گفتین کجای مدرسه رو دوست دارن باشن؟ آره دوست دارن جلوی در ورودی سالن اونجا وایسن و بچه‌ها، آره بچه‌ها رو اینا نذارن برن داخل و با معاونا بیان داخل دفتر و کنار معاون بشن. یعنی نیاز به دیده شدن برای بچه ها خیلی خیلی نیاز مهمیه. آیا الان در مدرسه در محیط های آموزشی این امکان وجود داره؟
نه.
کی بچه ها همه در مدرسه دیده میشن؟ کی؟ آره دقیقا بچه های تو مدرسه بیشتر دیده میشن، یا نامبرمان درسی باشن یا که به قول شما خلاف میکنن همشه گوشه دفتر همون بلاخره. آره این وقتا دیده میشن، بقیه وقتا دیده نمیشن. ببینید من خودم میگم خیلی وقتا حالم بده تو مدرسه، حالم بده واقعا، حالم امروز مثلا از یکی از اون روزایی بود که حالم بد بود. چرا؟ به خاطر اینکه حداقل مثلا 30 تا بچه امروز اومدن پیش من، هفته آخر مدرسه است، میگن خانم ما هیچ سمتی نداشتیم تو این مدرسه، من نه سفیر سلامت شدم، نه انتظامات شدم، نه معاون یار شدم، نه نمیدونم نماینده، من هیچی نشدم، سال داره تموم شد. باور بفرمایید اینقدر حال من بد میشه، اینقدر حالم بد، میگم این بچه دیده نشده تو مدرسه. بعد بخوای همه اینا را هم بهشون یه کاری بدی، خب نمیشه، نداری مثلا اینقدر بس. چی کار کنیم اینا دیده بشن؟ سیستم آموزشی داغونه. ببینید من یه بار تو همین کلاس ها گفتم که تو دوره قبلی گفتم شما هر وقت تونستین بچه هاتون رو از چنگ ما نجات بدین، باور کنین اون موقع دیگه بچه هاتون حالشون خوب میشه. چرا نمیتونیم هیچ کارن؟ بچه ها باید بر اساس استعداد، توانمندی و علاقه مندیشون هر کدوم یه جوری خودشون رو در مدرسه نشون بدن، دیده بشن. بچه‌ای که نویسندگیش خوبه باید طوری توسط معلم برجسته بشه که لااقل در سال یه بار بیاد سر صف یه مطلبی بنویسه، نوشته باشه و بخونه. بچه‌ای که کلاس موسیقی رفته خوب ساز میزنه، حالا هر سازی، حداقل یک بار باید بیاد سر صف ساز بزنه. بچه‌ای که فرض بفرمایید ورزشش خوبه، مدالی داره، کار، یک بار باید بیاد حرکات ورزشی رو روی سن مدرسه انجام بده. نمیدونم یه روز بیان ژیمناستیک کارو، حرکات ژیمناستیکشون رو انجام بعد بگن آره مثلا بچهای دیگه با انگوش نشون بدن فلانی ژیمناستیک کار. یه روز من به بچه‌ها گفتم، دو تا بچه بودن اینا، آره همسایه ما بودن، من میدونستم اینا رفتن مسابقات والیبال، تیمشون برنده شده، مقام آوردن. من یه برنامه بود سر صف گفتم که فلانی و فلانی دیروز مسابقه والیبال داشتن، مقام آوردن، بچه‌ها براشون دست بزنید. اینا اتفاقا مدالاشون هم آورده بودن مدرسه، مامانشون آورده بودن، نشون دادیم سر صف مدالای اینا. نمیدونید چقدر بچه اومدن سراغ من که خانم ما هم مدال داریم، میشه فردا بیاریم؟ گفتم بیاریم. ببینین یک ماه تمام اینا هی مدال می آوردن، یادشون میومد، خیلی تکراری می آوردن، دوباره می آوردن، میگفتن خب شما که آوردی از یه بار دیگه میشه نشون بدین منو. چقدر نیاز به دیده شدن وجود داره و این نیاز برطرف نمیشه. بچه‌ای که الان یه دختر بچه‌ای که 8 سالشه 9 سالشه گوشی دستش میگیره، از خودش کلیپ میگیره، تاپ میپوشه، ادا در میاره، چیه این داب اسمش اجرا میکنه، اسمشو بلد نیستم اینا، و میذاره تو گروه خانوادگی، میذاره نمیدونم چه اینستا، این میخواد دیده بشه، درسته؟ میخواد دیده بشه. بله بله که میتونیم، بله بله، همین که گفتم پسر شما مثلا کلاس ورزشی رفته، فرض بفرمایید این هفته یه مسابقه کنفو بوده، ایشون مقام آورده، پشت تلفن گوشی رو بردار همونجا به خالش بگو. مهمونی دارن آخر هفته، علیرضا رو میبینی؟ این تو این هفته مسابقه ورزشی اول شد، اینجوری به تلاشش و به اون موفق، آره حتما ارج بذارین و بیان کنید و بگید و تعریف کنید و استعداد و توانمندی که داره هی براش برجسته کنید. یه طرحی توی مدارس کلید زده شد، مثل همه طرحهای دیگه ابتر موند. تو آموزش پرورش طرح خیلی داره، ولی هیچ چیزش به هیچ جا نمیرسه. دوباره تهش میشه همین درسای خشک و خالی، بخون بخون دارم 125 ضرب 475 چند میشه. خب که با ماشین حسابم بچه اینجوری میکنه. بله. این طرح شهاب بود اسمش، شناسایی استعدادها و توانمندی‌های بچه‌ها. معلم ابتدایی بیاد توانمندی‌های بچه‌ها رو طبقه بندی کنه، بگه مثلا بچه کلاس پنج من مثلا این بچه هوش ریاضیش خوبه، این بچه هوش مثلا نویسندگیش خوبه، این هوش موسیقیاییش خوبه، این بله. ما هوشایی که توسط دانشمند آلا شناسایی شده 54 هوشه. ما هیچ شخصی رو نداریم که لااقل در 4 تا از این هوشا نخبه نباشه. لااقل تو 4 تاش نخبه است. اگر بگردیم در وجود بچه هامون همون 4 تا رو پیدا کنیم و پرورشش بدیم، هنر کنیم. و تازه تا وقتی ما به این درک و فهم نرسیم که بابا ما یه باغبونیم، ما نجار که نیستیم که حتما اینو بتراشیم فقط دکتر بشه. بعد که رفت دکتر، حالا دیدین میبینین دیگه الان این دانشجوی تخصص چپاراست خودکشی میکنه، چون میبینن اون چی که خانوادهشون میخواسته اون نیست، اون چی که خودشون تصور داشتن اون نیست. ما نجار که نیستیم، ما باغبونیم، باید ببینیم این گل روز میشه، اون یکی یاس میشه، اون یکی بابا اصلا شنبلیله است، به درد خورش میخوره و اصلا گل نیست. درسته؟ تا وقتی اینو درک نکنیم نمیتونیم بچه همون رو تربیت کنیم. ما اگر مثلا چه میدونم یه گربه تو خونه داریم و اونو پرورش شدیم، توقع شیر و پشم ازش داشته باشیم، این توقع بیجاست. باید گوسفند باشه پرورشش بده، حالا تو یه دامدار که ازش پشم و شیر بگیره، اصلا خیلی متفاوته. در امر باغبانی بچه ها که دیگه خیلی مهمتره، خیلی حساسه. میگم خدا شاهد من امروز اومدم خونه، یعنی چون مدرسم که اصلا گاهن حالم بده، خب نمیتونم بگم، مثلا میتونم بیانش کنم، فقط وای میتونم بچه ها رو نگاه میکنم و بعدم میشینم فقط قصه میکنم. همکارم میگن تو همیشه ماتم داری، میگم و که واقعا آموزش پرورش منو جوشم میده، یه چی دیگه تو دنیا منو جوش نمیده.
سالهای خانم عباسی داشتیم، هیچ موقع یادم نمیده. یه کلاس اون موقع پنجم بود، حالا این بچه ها رو مثلا جمع میکرد باشون تو حیات یه قدمی میزد با یه عده بله. این قدم زدنه، حالا امروز با کی قدم زده انقدر لذت میبردیم از اینکه با این مثلا معاونمون تو حیات بله. بعد دوران رو چی میگفتن محفظی؟ چیز خاصی نمیگفت، فقط یه قدم میزد. حالا هر روز یه عده ای از بچه ها رو انتخاب میکرد، این میشد دیده شدن. این که بخوان محفظی تو حیات مدرسه یه دور میزنن بله. همه که نبودم، مثلا یه چند نفر رو انتخاب کرده بود. این حال بچه ها رو خوب میکرد. ببینیم من مثلا خیلی ساله که دوست اول راه نمایی شما فکر کن، ولی هنوز خانم عباسی یادمه اون قدمایی که با بچه ها تو حیات مدرسه میزد. این یه ترفند بود برای دیدش. الان مثلا میگم این یه ترفند بود برای اینکه دیده بشن. بعد اون بچه هایی که خیلی شیطون بودن باشون، این دوره رو میزد، کلی دیگه شدن آروم و بچه
مثبت
مدرسه و دیگه کارهای شهر رو اینا انجام
بله. اصلا بسیار بچه هایی که حالا بیش فعالن به فرمایش شما شهر رو شیطونن، اصلا یه راهش اینه که بیاریمشون کنار خودمون، یه مسئولیتی بشه. گرچه که خیلی وقتا سوء استفاده هم میکنن از این موقعیت، اونایی که حالا تو ذاتشون این دیگه این اثره، ولی یه راهش اینه. دقیقا فرمایشتون درسته و میگم من روی این خیلی حرف دارم. اصلا بسیاری از عقده های حقارت، از اون خشما، اون پرخاشگه، اون خشم نهفته در وجود آدم ها از اون دیده نشدن است و از اینکه واقعا یک بار اگر یک بچه رو بهش بگیم تو جات خالی بود نبودی، واقعا جای خالی دیده میشد، جای خالی احساس میشد، بفهمه اون هم تو کلاس دیده میشه، شاید اصلا سرنوشت بچه رو عوض کنه، از این رو به اون رو کنه. ولی میگم جمعیت زیاد مدارس، جمعیت زیاد، خیلی اصلا واقعا من قصه میگیره به خود، گریه میگیره بعض وقتا. دقیقا اون عشق نیست،
اون عشق نیستش. مثلا یه موقعی واقعا فقط به چشم درآمد
بله میکرد. ببینید خب علتش این بود که حالا درآمد الان برای همه خب خیلی مطرحه دیگه، همه میخوان، یعنی یه جورای مسابقه ثروت اندوزیه برای همه. منتها در مورد معلم خب قبلا از نظر رفاه واقعا یه جوری بود که تأمین بود و بنابراین دغدغه دیگه نداشت و مدرسه و کلاس هم براش عشق بود و آره. و متاسفانه الان اینجوری نیست. و هر حال مایه تأسف دیگه، میگم من فقط قصه میخورم. حالا به هر حال آنچه که ما نمیتونیم در آموزش پرورش انجامش بدیم رو شما تو خونه خواهشن پوشش بدید. من به عنوان یک عامل اجرایی در آموزش پرورش اعتراف میکنم که بچه ها نمیتونن رشد سالمی توی سیستم داشته باشن و آینده دچار مشکل میشن. بنابراین خود شما ها به داد بچه هاتون برسید، مراقب و مواظبشون باشید.